شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو مطالب متنوعی رو براتون آماده کردیم، از جمله درباره آغاز چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در عمان خواهید شنید، از ادامه خاموشی‌ها در ایران و زیان‌های میلیاردی به اقتصاد کشور خواهیم گفت و همچنین از وارد شدن گوشت پرورش یافته در آزمایشگاه به منوی برخی رستوران‌ها. ازتون دعوت می‌کنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید و پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در حالی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کرده بود که دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از حدود ساعت 12 امروز در مسقط شروع خواهد شد، هواپیمای حامل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حدود ساعت 1 به وقت ایران وارد عمان شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مکان مذاکره در مسقط را وزیر خارجه عمان مشخص خواهد کرد. در این حال عباس عراقچی پیش از سفر به عمان گفت آمریکایی‌ها در مذاکرات مواضع ضد و نقیضی دارند و این یکی از مشکلات مذاکرات است. استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا شامگاه جمعه تاکید کرده بود که غنی‌سازی خط قرمز آمریکاست و تأسیسات فورد و نتنز و اصفهان باید تعطیل شود. وزیر خارجه ایران مدعی شد که احمد رضا جلالی به گفته او با وجود جرائم سنگین مانند سایر زندانیان به خدمات پزشکی دسترسی دارد. عباس عراقچی با انتقاد از سوئد به دلیل اعطای تابعیت به احمد رضا جلالی اقدامات دولت آن کشور در قبال ایران طی سالهای اخیر را غیر قابل توجیه خواند. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی از 9 سال پیش در ایران زندانی است و همسر او ویدا مهرانیا خبر داد که او روز پنجشنبه دچار حمله قلبی شده و جانش در خطر است. خانم مهرانیا بعداً به رادیو فردا گفت که روز شنبه از آقای جلالی آزمایش گرفته شده است.
امروز تماس گرفت با من و گفتش که متخصص قلب اومده ویزیتش کرده، ولی گفتن که قرار شده یه سری آزمایشات و تستینا انجام بده، آنزیم خونش و اینا رو اندازه بگیرن ببینن چجور هستش. ولی به من گفت اگر من خودم پزشک نبودم تو زندان حتما ایست قلبی کرده بودم.
احمد رضا جلالی سال 95 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، اتهامی که به شدت از سوی او و خانواده‌اش رد شد. و دولت لبنان با حمایت آمریکا اقدامات گسترده‌ای را برای کاهش نفوذ حزب الله در فرودگاه بین‌المللی بیروت آغاز کرده است. به گزارش وال استریت جورنال، مقامات امنیتی لبنان 10 نفر از کارکنان فرودگاه مظنون به همکاری با حزب الله را برکنار کردند. این اقدامات شامل بازنگری اساسی در امنیت فرودگاه و لغو معافیت‌های امنیتی برای برخی پروازها از جمله پروازهای ماهانه ایران است. بنابر این گزارش پروازهای ایران به بیروت از بهمن ماه متوقف شده و تمامی پروازها و مسافران بدون استثنا تحت بازرسی قرار می گیرند. اخیراً تلاش برای قاچاق بیش از 22 کیلوگرم طلا و انتقال پول نقد به حزب الله از طریق فرودگاه خنسا شده است. آقای عسکری،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می کنید.
خب، چنان که در خبرها هم شنیدید، امروز یعنی یک شنبه 21 اردیبهشت ماه چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن در حالی در دستور کار قرار گرفت که اظهارات مقام‌های دو طرف در ایران و ایالات متحده آمریکا پرسش‌هایی را درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح کرده. از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از ضد و نقیض بودن اظهارات آمریکایی‌ها گفته و اینکه غنی‌سازی قابل معامله نیست، و از دیگر سو استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که تأسیسات غنی‌سازی ایران با باید برچیده شود. بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط، عمان برگزار می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از مشورت‌های لازم در تهران به عمان رفت. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی متشکل از تیم کارشناسی فنی جهت ارائه مشورت‌های لازم در حین مذاکرات در مسقط مستقر هستند. اما عباس عراقچی پیش از سفر به عمان گفت آمریکایی‌ها در مذاکرات مواضع ضد و نقیضی دارند و این یکی از مشکلات این مذاکرات است.
ما متاسفانه صحبت‌های ضد و نقیض زیاد می‌شنویم از طرف مقابل، هم در مصاحبه‌ای که انجام میدن، هم در مواضعی که می‌گیرن تناقض وجود داره. داخل مذاکره با بیرون مذاکره یا بیرون مذاکره در رسانه‌ها مواضعشون مرتب عوض میشه، جابجا میشه و یکی از مشکلات مذاکره هست.
پیش از این استیو ویتکاف نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان آمریکایی با تاکید بر اینکه خط قرمز آمریکا موضوع غنی‌سازی است گفته بود غنی‌سازی در ایران نباید باقی بماند و تأسیسات نتنز، فوردو و اصفهان باید به طور کامل تعطیل شوند. او همچنین هشدار داد اگر مذاکرات سازنده نباشد ادامه نخواهد یافت. عباس عراقچی اما درباره مواضع جمهوری اسلامی گفت
این جزء حقوق مردم ایران هست که قابل مذاکره و معامله نیست. غنی‌سازی یکی از دستاوردها و افتخارات ملت ایران هست. برای این غنی‌سازی هزینه سنگینی پرداخت شده. خون دانشمندان هسته ما پای این دستاورد وجود داره.
در جریان سفر رسمی عباس عراقچی به دوحه در روز شنبه، او در دیدار با همتای قطری خود بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. صحبت‌های عباس عراقچی در حالی است که ایران در حال حاضر اورانیوم را تا حدود 60% غنی می‌کند، در حالی که طبق برجام این میزان نباید از 3.65% بالاتر رود. همچنین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که میزان ذخایر اورانیوم ایران در سال‌های اخیر به سطحی رسیده که در صورت غنی‌سازی 90% برای ساخت 6 بمب اتمی کفایت می‌کند. در همین راستا CNN به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد آمریکا مذاکرات را به شکل تله‌ای برای سوق دادن اوضاع به سمت تنش طراحی کرده و افزود تهران خود را برای سناریوهای پس از شکست این گفتگوها آماده می‌کند. روز یک شنبه و همزمان با دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، رسانه‌های داخلی و شماری از نمایندگان مجلس با ادامه مذاکرات مخالفت کردند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، ادامه گفتگوها را مشروط به عذرخواهی مقام‌های آمریکایی دانسته و روزنامه جوان هم اظهارات تیم آمریکایی را چماق خوانده است. همچنین چند نماینده از جمله نمایندگان رشت و ساوج بلاغ نسبت به اعتماد به آمریکا هشدار دادند. با این حال، دولت پزشکیان همچنان بر ادامه مسیر مذاکرات پافشاری می‌کند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان نیز دور چهارم مذاکرات میان واشنگتن و تهران را مرحله سرنوشت ساز و با اهمیتی بیشتر نسبت به دوره‌های قبلی توصیف کرد. خبرگزاری CNN هم نوشته است انتظار می‌رود مذاکرات روز یک شنبه تنها در سطح عالی برگزار شود که نشان می‌دهد دو طرف قصد دارند درباره یک چارچوب کلی برای پیشبرد مذاکرات گفتگو کنند.
از نسرین افشار می‌شنیدید. اما درباره همین مسئله ضد و نقیض بودن ظاهری برخی گفته‌های مقام‌های آمریکایی که مورد استناد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم قرار گرفته، گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و کارشناس هسته‌ای در فرانسه، و نخست از او پرسیدم که آیا با در نظر گرفتن مجموع گفته‌های مقام‌های آمریکایی می‌توان به یک جمع‌بندی مشخص از انتظار واشنگتن از این مذاکرات رسید؟
این امر که امریکا تا کنون سخنان متناقضی گفته و آقای ترامپ زمانی اعلام کرده بود که فقط ما میخواییم جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشه، به سمت ساختن بمب نره و کار دیگه ای نداریم، و الان چند روز اخیر فشار رو در این حد آوردن که خط قرمزشون این است که جمهوری اسلامی اصولا غنی سازی رو کاملا متوقف بکنه، خب در این گفته‌ها تناقض بوده. حال صحبت بر این است که آیا این گفته‌های اخیر از سوی امریکا برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی است، یا اینکه اصولاً آمریکا متوجه شده و نظریه اسرائیلی ها رو پذیرفته که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. تنها شانسی که در این بین باقی میمونه یک توافق موقت هستش، به این مفهوم این که مسلماً جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت که صنایع هسته‌ایش رو، غنی‌سازی رو کاملا متوقف بکنه، برای اینکه مسئله حیثیتی شده با وجودی که به عنوان یک ایرانی من بارها گفتم ایران نیازی به غنی‌سازی نداره، ولی جمهوری اسلامی در توانایی توقف کامل این موضوع رو نداره، ولی توانایی هنوز دادن امتیازات بزرگ به آمریکا رو داره. آیا آمریکا راضی میشه به این کار؟ با توجه به اینکه آقای ترامپ بارها بر سر مسائل مختلف نظرش رو عوض کرده و بسیار سخت هست پیش بینی این امر، ما نمیتوانیم بگیم که کاملا شکست خورده. اما باید این رو هم بدونیم که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که این مذاکرات بهش اون فضای بازی رو که میخواد برای اقتصاد ایران به وجود بیاد ایجاد نخواهد کرد، به خاطر اینکه نه تنها نمیتونه زیر بار کلی خواستهای آمریکا بره، بلکه حتی اگر زیر بار اون خواستها هم بره، بسیاری از تحریم ها اصلا مربوط به مسئله هسته ای نیست و مربوط به اون چیزی است که آمریکایی‌ها تروریسم یا خلاف حقوق بشر عمل کردن جمهوری اسلامی میدونن، و این هستش که الان به مرحله‌ای رسیدیم که شک و تردید زیادی برای پیدا کردن یک توافق بین دو کشور به وجود اومد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی جدید گفته که غنی‌سازی یکی از دستاوردها و افتخارات ملت ایران است و قطعاً قابل معامله نیست. اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ غنی‌سازی برنامه هسته‌ای واقعاً به چه دلیل هست؟
برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی ربطی به ملت ایران نداره، برای اینکه ملت ایران وقتی از مسئله غنی‌سازی آگاه شد که اسرائیلی ها توسط سازمان مجاهدین خلق مسئله غنی‌سازی رو افشا کردن، از آغاز این غنی‌سازی برای ساختن بمب بوده و همه این رو میدونن. در دهه 60، دهه 70 و تا سال 82 جمهوری اسلامی برنامه ساختن بمب داشته. هیچ افتخاری برای مردم ایران نیست، فاجعه بزرگ اقتصادی است، یک مصیبت بزرگ تاریخی است از دید من. کشور رو 20 سال گروگان گرفتن برای غنی‌سازی که هیچ استفاده‌ای در داخل نداره، و همینطور که بارها گفتم تا کنون از یک گرم اورانیوم غنی شده در داخل کشور استفاده نشده، برای که استفاده ای نداره، یا برای بمب هست یا برای راکتور هست. ما یک راکتور داریم و اون هم روزها سختش رو تعیین میکنن و نمیگذارن جمهوری اسلامی استفاده بکنه، پس هیچ استفاده ای نداره. تنها صنعتی است به طور تاریخی که ده ها میلیارد خرج برداشته و صد ها میلیارد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها ضرر وارد کرده، بدون اینکه دستاوردی داشته باشه. این مایه شرمندگی و شرمساری جمهوری اسلامی باید باشه و هیچ گونه افتخاری نداره. و جمهوری اسلامی به دروغ بارها میگه که غنی‌سازی برای استفاده در امور کشاورزی، پزشکی و غیره و صنعت است، و همه میدونن که غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران کوچکترین ربطی نه به پزشکی داره، نه به کشاورزی داره، نه به صنعت داره، و فقط یک امر حیثیتی شده برای این که بتواند با قدرت‌های خارجی مذاکره کنه، معامله بکنه، و این رو با بالا و پایین آوردن برای ثبات که حکومتشون ازش استفاده بکنن.
با توجه به آنچه که از سوی تهران مطرح میشه و همینطور پیشتر اشاره کردید که طرف آمریکایی هم اظهاراتش واقعا ضد و نقیض بوده، تحلیل شما چه هست؟ به نظر شما این گفتگوهای هسته‌ای به کدام سو میره؟
من فکر نکنم که یک توافق محکم، ثابت، پایداری بین خامنه‌ای و آقای ترامپ به دست بیاد، برای اینکه از یک سو آقای خامنه‌ای نمیخواد ایران در وضعیتی باشه عادی، نمیخواد که بحران کاملا پایان یابد، نیاز داره هنوز این بحران رو مدیریت کنه. حتی آقای خامنه‌ای نگرانی خیلی زیادی از حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای نداره، بلکه براش اهمیت چندانی نداره. اونها چیزی که براش مهمه ثبات حکومتشه و آینده حکومتشه و آینده رهبریه. از طرف دیگه آقای ترامپ با همین اخلاق و روش میتونه صحبت‌هاشو حرفاشو تغییر بده و 180 درجه موضع دیگری بگیره. در این میان فقط اسرائیل هستش که فشار بسیار زیاد میاره. آقای نتانیاهو هم این فشارها رو برای اینکه در قدرت در اسرائیل باقی بمونه و دیگه نیاز به جنگ داره که آمریکا رو متقاعد کنه که باید به ایران حمله کرد، ولی گمان من این نیستش که اون حمله ای که اسرائیلی ها میخواهند آقای ترامپ انجام بده.
مهران مصطفوی بود، استاد فیزیک و کارشناس هسته‌ای در فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
قطع برق در ایران صنایع کوچک را فلج کرده و زیانهای میلیاردی به اقتصاد وارد آورده. وزارت نیرو با تغییر ساعت کار ادارات سعی در کاهش مصرف برق دارد. اما آیا این راهکار کافی است؟ بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
4 ماه پیش بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و نیرو به صراحت اعتراف کرد.
ما خودمون در کمیسیون انرژی در مجلس نشستیم، وزرای محترم نشستیم، مدیریت انرژی اتاق، این ساختمون، این مجموعه رو نمیتونیم انجام بدیم.
حالا قطعی‌های برق شدیدتر شدند و زندگی مردم و چرخ اقتصاد با اختلال روبروست. در خیابان‌ها دیگر فقط چراغ‌ها خاموش نیستند. یخچال‌هایی که مواد غذایی‌شان فاسد شده، بیمارانی که در خانه یا بیمارستان بدون دستگاه‌های تنفس مصنوعی مانده‌اند و آسانسورهایی که در میانه راه متوقف شدند. تصویری که یک پدر از دندانپزشکی گرفته که با نور موبایل ترمیم دندان پسرش را انجام می‌دهد، حالا تبدیل به نماد وضعیت بحرانی شده است. در فضای مجازی کاربران با هشتگ‌هایی مثل برق نیست و خاموشی تا کی از دشواری‌های روزمره نوشتند. اعتراض‌ها نه فقط در شبکه‌های اجتماعی که در خیابان‌ها هم شنیده می‌شود.
اعتراض مردم دارا به قطعی برق. این هم تجمع مردم.
اما این تنها مردم عادی نیستند که آسیب دیدند. صنایع کوچک که نزدیک به 90% از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند، از قطعی‌های برق ضربه‌های سنگینی خوردند. به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق تهران، هر روز قطعی برق حدود 18000 میلیارد تومان به اقتصاد ایران زیان می‌زند که بیش از نیمی از آن مربوط به بخش صنعت است. در شهرک‌های صنعتی تهران و البرز قطعی‌های 2 تا 3 ساعته باعث کاهش 20% تولید شده است. مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی میگوید ادامه این وضعیت تولید را متوقف می‌کند.
ما الان صنعتگرامون در واقع مشکل جدی دارن تو تامین سرمایه‌شون، تو تامین سرمایه در گردششون، تو تهیه مواد اولیه‌شون. بعد بگیم آقا سرمایه تو از سرمایه در گردش در بیار، بکن نیروگاه خورشیدی. چرا؟ چون من دولت که پولش از تو گرفتم، وظیفه‌ام بوده بهت برق بدم، نمیتونم بهت برق بدم.
در صنایعی مانند نساجی و مواد غذایی که به فعالیت پیوسته نیاز دارند، زیان‌ها سنگین‌ترند. یک بنگاه 50 نفره روزانه بین 15 تا 20 میلیون تومان ضرر می‌بیند. نتیجه کاهش عرضه، گرانی و تعدیل نیرو. کارگران به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درآمدشان به خطر افتاده است. داریوش معمار خبرنگار اقتصادی وضعیت فعلی را فاجعه بار توصیف می‌کند و می‌گوید بسیاری از کارگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.
قطعی پیش‌بینی نشده به خصوص و حتی پیش‌بینی شده و مدام برق برای صنایع کوچک واقعاً یک فاجعه است. یعنی شما در یک کارگاه تولیدی یا یک کارخونه کوچک یا حتی متوسط وقتی کار میکنید که مستقلاً توان تولید انرژی برق و تأمین برق مورد نیازتون رو ندارید، مرتباً با خاموش شدن دستگاه، از سرویس خارج شدنشون، قطع تولید و اینا مواجه هستید و اینا هزینه‌های بسیار زیادی رو به کارفرماها تحمیل میکنه و بعضاً باعث ورشکستگیشون میشه.
در واکنش به بحران، دولت اجرای طرحی برای صرفه‌جویی را آغاز کرده است. تغییر ساعت کاری ادارات. بر اساس اعلام وزارت نیرو، ادارات دولتی 12% برق تهران را مصرف می‌کنند و با کاهش ساعت کاری تا ساعت 1 بعد از ظهر می‌توان روزانه تا 1500 مگاوات برق صرفه‌جویی کرد. عباس علی آبادی وزیر نیرو گفته این طرح میتواند ناترازی کشور را جبران کند و برق صنایع کوچک را تأمین نماید.
این میتونه کمک بکنه به اینکه ما در واقع در از بار ورودی ما کاهش پیدا بکنه و از روشنایی روز بیشتر استفاده بکنیم. ولذا در انرژی البته من الان محاسبه دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم رقم قابل توجهی در انرژی به حساب مؤثر خواهد بود، اما در توان حدود 1000 مگاوات تخمینش در پیک بار میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه، به اندازه در حال یک نیروگاه بزرگ میتونه مؤثر باشه.
با این حال کارشناسان معتقدند این اقدام مسکنی موقت است. داریوش معمار:
از این جهت که در فصل تابستان خب از وسایل سرمایشی کمتری نیاز هست استفاده بکنن، وقتی که صبح زود کار شروع میشه یه صرفه‌جویی قاعدتا اتفاق میفته، ولی واقعیت این هست که در عمل میزان این صرفه‌جویی که اتفاق میفته به نسبت زمانی که از دست میره، در واقع زمان مفید کاری که از دست میره، هم برای مردم، هم برای ارباب رجوع، هم برای سازمان‌ها و اداراتی که بالاخره به صورت زنجیره‌ای عملکردشون به هم وابسته است، آنچه که در برق و انرژی صرفه‌جویی میشه رقم چشمگیری نیست. یعنی اینکه به نظر من این سیاست سیاستی است که در نهایت تأثیر چندان چشمگیر و مهمی بر میزان مصرف برق در ایران نداره.
بر اساس بخشنامه جدید دولت از دیروز شنبه ساعت کاری ادارات دولتی، بانک ها، بیمه ها و شهرداری ها از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود و 5 شنبه ها در تمام استان ها تعطیل اعلام شده است. اما کارشناسان میگویند صرفه جویی در مصرف برق فقط با تغییر ساعت کاری حاصل نمی شود. سرمایه گذاری در تولید برق، بهینه سازی شبکه و مدیریت شفاف از جمله ضرورت هایی است که در کنار صرفه جویی باید مورد توجه قرار بگیرد. در غیر این صورت خاموشی های تابستانی تنها آغاز ماجرا خواهد بود.
از رویا کریمی مجد می شنیدید. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا ممکنه که در روزها و هفته های گذشته متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه های رادیو فردا شده باشید. امیدواریم که هرچه زودتر این تغییر به روند عادی برنامه های رادیو فردا برگرده و باز هم بتونیم مثل گذشته به شیوه قبل در خدمت شما باشیم. در همین حال میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها رو مثل همیشه از طریق وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. رهبران 4 کشور بزرگ اروپایی در نمایش اتحاد مستحکم با کیف تهدید کردند که در صورت عدم پذیرش آتش‌بس بدون قید و شرط 30 روزه در اوکراین فشارها بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را افزایش خواهند داد. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان گفتند که پیشنهاد آنها برای آتش‌بس که از روز دوشنبه آغاز می‌شود مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
اوکراین و رهبران اروپایی بر سر یک آتش‌بس 30 روزه بدون قید و شرط از روز دوشنبه 22 اردیبهشت با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیدند. آنها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار دادند که در صورت عدم رعایت آتش‌بس با تحریم‌های گسترده جدیدی روبرو خواهد شد. این اعلامیه از سوی رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان و اوکراین پس از نشستی در کیف که پس از آن یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ داشتند صادر شد. رئیس جمهوری آمریکا که خواهان صلحی فوری است به طور علنی درباره روند این اقدام اظهار نظری نکرده است. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
And so all of us here together with the US.
همه ما در اینجا به همراه ایالات متحده پوتین را به چالش می‌کشیم. اگر او در مورد صلح جدی است، اکنون فرصتی برای نشان دادن این جدیت است. دیگر اما و اگر وجود ندارد. دیگر شرط و شروط و تأخیر وجود ندارد.
Once a ceasefire is agreed, no more ifs and buts, no more conditions and delays.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس خبری پس از مذاکرات به خبرنگاران گفت که او و رهبران میهمان اروپایی توافق کردند که روز دوشنبه باید آتش‌بس بدون قید و شرط آغاز شود.
Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне.
У افزود که این آتش بس باید هوا، دریا و زمین را پوشش دهد و گفت که اگر مسکو از این آتش بس امتناع کند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. از جمله تقویت اقدامات تنبیهی که بخش‌های انرژی و بانکی این کشور را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهوری فرانسه در این باره اظهار داشت
که وکیشن دوره 30 روز
به شرطی که آتش بس پیش برود، عمدتاً ایالات متحده مسئولیت نظارت بر اجرای آن را بر عهده خواهد داشت. اما کشورهای اروپایی هم در این زمینه مشارکت خواهند کرد. او افزود که در صورت عدم موافقت روسیه، تحریم‌های گسترده علیه مسکو وضع خواهد شد. رهبران اروپایی گفتند که شرایط یک توافق صلح در طول توقف 30 روزه در جنگ مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. دیدار همزمان رهبران 4 کشور اروپایی در آخرین روز از آتش بسی که از سوی ولادیمیر پوتین در روزهای 18 تا 20 اردیبهشت اعلام کرده بود صورت گرفت. اوکراین این آتش بس را نپذیرفت و آن را یک فریب خواند. در مقابل این تحولات، کرملین کشورهای اروپایی را به اظهارات متناقض و ستیزه‌جویانه متهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت ما اظهارات متناقض بسیاری را از اروپا می شنویم. این اظهارات عموماً ماهیتی ستیزه‌جویانه دارند، نه اینکه هدفشان تلاش برای احیای روابط با ما باشد. اظهارات آنان چیزی بیشتر از این نیست. روسیه معتقد است که در میدان نبرد برتری دارد و نگران است که اوکراین بتواند از وقفه 30 روزه در جنگ برای استراحت نیروهای خود، بسیج نیروهای بیشتر و به دست آوردن تسلیحات غربی بیشتر استفاده کند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
بشنوید از گوشت پرورش یافته در آزمایشگاه. گوشتی که بدون نیاز به دام یا کشتار وارد منوی برخی رستوران ها شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی از موانع فنی و هزینه بالا که تجاری سازی گسترده این صنعت رو دشوار کرده میگه.
تکه گوشت در ماهی تابه در حال سرخ شدن است. آشپزان را بر می دارد، با چاقو برش می زند و می گوید طعمش مثل همیشه است. اما این تکه گوشت در بشقاب نه از مزرعه و کشتارگاه، بلکه از آزمایشگاه آمده و محصول رشد سلولهای زنده در محیطی کنترل شده است. شرکت بیلیور میتز که در اسرائیل فعالیت می کند، یکی از ده ها شرکتی است که در زمینه تولید گوشت کشت شده تحقیق می کند. آنها سلول‌هایی را که از بدن مرغ گرفته می‌شود در محیطی استریل تغذیه و رشد می‌دهند تا به بافتی شبیه گوشت واقعی برسند. در حال حاضر بیش از 150 شرکت در جهان به دنبال تولید گوشت از سلول حیوانی هستند. هدف آنها کاهش وابستگی به دامداری سنتی و پاسخگویی به تقاضای جهانی برای پروتئین است بدون آسیب به حیوانات و محیط زیست. اما این فناوری هنوز با موانع بزرگی روبروست. خانم کریستیان اندرسون از مدیران شرکت بیلیور میت میگوید بزرگترین مانع هزینه تولید است. در حال حاضر تنها آمریکا و سنگاپور مجوز رسمی فروش گوشت کشت شده را صادر کردند و در چند رستوران محدود مشتریان این گوشت را امتحان کردند. برخی طعم آن را رضایت بخش دانستند و برخی دیگر همچنان مردد هستند. در کنار هزینه بالا، چالش‌های فنی نیز همچنان باقی است. از آن جمله، بازسازی ساختار بافت واقعی گوشت، رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلول‌ها و یافتن جایگزین اقتصادی برای محیط کشت. طبق گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، تولید گوشت، لبنیات و تخم مرغ مسئول حدود 14.5% از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است که عمدتاً ناشی از متان تولید شده توسط نشخوار کنندگان مانند گاو و گوسفند و دی اکسید کربن حاصل از جنگل زدایی برای ایجاد مرتع است. از منظر حقوق حیوانات هم در دامداری صنعتی نیازهای طبیعی حیوانات نادیده گرفته می شود و بسیاری از آنها در طول زندگی خود درد و استرس زیادی را تجربه می کنند. حال با توجه به این مسائل، تولید گوشت کشت شده می تواند هم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند و هم تأثیر مثبتی بر محیط زیست و رفاه حیوانات داشته باشد.
بله، و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.